بسم الله الرحمن الرحیم. بس در این بود که ظاهر بعضی از روایات این است که این اختیار تشخیص و تطبیق حد ارتداد به خود مکلف سپرده شده و او هم میتواند وقتی که شاهد ارتدادی بود قتل رو انجام بده، همونطور که در شتم النبی و ادعای نبوت هم این امر آمده بود. برای بررسی این مسئله در دو مقام بحث کردیم. مقام اول این بود که قاعده اولیه در اقامه حدود و اجرای حدود چیست که به استناد دلیل عقلی و لفظی و ادله مختلف عرض کردیم که اصل و قاعده اولیه این است که حق اقامه حد و اجرای حدود به حاکم و حکومت و قاضی و سلطان برمیگرده. فرقی نمیکنه چه تشخیص جرم و چه تطبیق و اجرای حد، هر دو اینها امر قضایی و امر حکومتی است که باید حاکم هم تشخیص بده هم تطبیق بده و دیگران نمیتوانند خودشون تشکیل محکمه بدن، نمیتوانندم اجرای حکمی بکنن. نمیشه تشکیل محکمه بده یا بیاد خودش شخصی یا چند نفر با هم بگن خب تطبیق تشخیص میدیم و احراز میکنیم و اجراش هم همینطور. بنابراین ادله‌ای که دیروز کردیم، سه چهار دلیلی که آوردیم برای اینکه حق حدود برمیگرده به حاکم، سواء در مرحله تشخیص و امر قضا چه در تطبیق و اجرای حد، این معناش اینه که اگر کسی حتی در محکمه محاکمه شده و محکوم شده، محکمه رسمی و قانونی، خب یه کسی بیاد بگه که خب حالا چون تشخیص داده شده رو سلمه من خیابون میزنم میکشنمش یا شلاق برمیدانه یه جایی میگیره میزنه، بعد هم که میگن چرا، میگه خب حکم اینا حکم اینه، محکمه اینه. بنابراین نکته‌ای که بر بحث دیروز میخوام بیفزایم این است که ادله‌ای که گفتیم عمدتاً هم همون حکم عقل و ارتکاز عقلا، به این که حکم عقل و ارتکاز عقلا سلام نکن بر این که این امور جزء اختیارات حکومته و همینطور روایات و اینها، هم تشخیص و حد و قضا را حکومتی میداند و مقتضای اون اینه که این امر حکومتی است به خود مکلفین سپرده نشده، هم این که در تطبیق حد و اقامه حد هم باز این امر را امر حکومتی میدونه. ولذاست که شناخت این که این آقا مجرم است یا مجرم نیست، شنیدن قول شهود یا اقرار اون ارشد مجرم و نهایتاً رسیدن به نظریه‌ای و صدور حکم قضایی، این از اختیارات حکومته و همینطور مرحله به اصطلاح اجرای حد هم همینطوره. نمی‌شود کسی خود او حدی را اجرا بکنه، چه حالا تطبیق و تشخیصش هم رو خودش داده باشه چه اینکه تشخیص حتی محکمه رسمی صاحب حق داده باشه، ولی او بدون اجازه و استناد به او بخواد اجرا بکنه، چرا با اجازه او در واقع کار او میشون. در حقیقت بنابراین اون چه که از ادله عامه و قواعد کلی و حکم عقل و ارتکاز عقلا استفاده میشه و همینطور ادله لفظی این است که امر قضا من البدء الى الختم بيد الحاكمه، من البدء الى الختم یعنی از اونجایی که میخواد بازپرسی بکنه تا وقتی که میخواد استماع شهود بکنه تا اونجایی که میخواد حکم صادر بکنه و پس از اون که میخواد اقامه حد بکنه، توجه کردید؟ همه این مراحل قضایی از اختصاصات حکومت و در ارتکاز عقلایی و با حکم عقل نمیشود اینها را به آحاد مکلفین سپرد و بگیم اونها صاحب حقن. نه، اونها صاحب حق نیستن و ولایتی ندارن. ولایت بر قضا به جمیع مراحلی من البدء الی الختم موکول الی الحاکم و محول الی الحاکم، و امر قضا چه از شبت که طرح شکایت و استماع و دادرسی و بازرسی و از شبت که اونجایی که حالا فحص و تتبع و بازرسی میخواد، حق نداره کسی بره بازرسی بکنه، بررسی بکنه، فحص بکنه، در دخالت در امور دیگران بکنه، و تا برسه به صدور و حکم و اقامه حق. پس این در مقام اول سه چهار دلیلی که گفتیم مقتضاش این امره که دائره قضا یک دائره است که مراحل و اشارات که مراحل و مقدمات و مؤخراتی داره، به جمیع مراحلهی و من البدء الی الختم موکول به حاکم و حکومت، و کسی نمیتواند خودش به اختیار خودش و سر خود از شبت که و با خود سری اقدام بکنه. امر قضا امری نیست که اقدام چی باشه، به خلاف حالا مثل امر معروف نهی از منکر قبل از مرحله عملی، یا موعظه، نصیحت، امر، نهی، از شبت که ارشاد دیگران، اینا همه عناوین نیست که توزیع شده به همه مکلفین و مخاطب همگانند. اما امر حکم، امر حد و اینها، بلا اینکه آیه داره که مثلا از سارق و از سارقه فقط و عیدی هما، از زانیت و زانی، از زانی سارق، از زانی و زانیه فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، و عرض شود که و همینطور روایاتی که میگه که باید اینا رو حد بزنید. ظاهر اولیش اینه که به همه سپرده شده، مثل عقیم السلاته، مثل فعمر بالمعروف و نهن المنکره، خطاب به همه مکلفینه، و ظاهر خطاب هم اینه که استغراقیه و شمولی هم هست، هر کسی جدا جدا مخاطب این حکم قرار میگیره به نحو واجب کفایی. گرچه اونطوره، اولش اینطوره، ولی یک ادله‌ای داریم که میاد این اطلاقات حدود را و قضا را، اطلاقات حدود و قضا را مقید میکنه به اینکه حق حکومته، که هم دلیل عقلی، هم ارتکاز و عقلایی، هم دلیل لفظی وجود داره. این فرمول قضیه اینطوره. ارشاد که هم به یک وجهی میشه اون رو حاکم دانست، هم میشه دارم بگیم مقیده. اونش حالا خیلی از فنی تفاوت مختصری داره، ولی حالا هر دوش وجه داره و قائلم داره. بنابراین خطاباتی که مشتمل بر احکامه و حدوده مثل سایر خطابات، خطابات عامه للمکلفینه و همگان مخاطبن، و به ظاهر اولیش هم شمولیست و استغراقیست و منحل میشه به خطابات متعدده. مثل اینکه وقتی میگه اقیم الصلاة اینجوری میشه، میگه اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة. یا وقتی میگه که دفنوا موتاکم، میگه دفن 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 دفن. البته یک جا عینیه، یک جا کفاییه. اینجا وقتی میگه که فقط و ایدیهما، یعنی اقتع 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 اقتع، به همه داره خطاب میکنه. منتها در این، یا مثل انها عن المنکر، نهی از منکر هم همینطوره، به همه داره خطاب میکنه. همه اینها ظاهر اولیش خطابات عامه و استغراقی است و مخاطب هم آحاد مکلفین میشه، و از شبت که هر کسی، البته گاهی عینیه گاهی کفاییه به خاطر اون قرائنی که وجود داره. اما در بحث حدود، در بحث حدود و قضا دلیل خاص ما داریم که اون دلیل خاص به نحو تقیید و تخصیص یا به نحو حکومت میاد میگه که نه، این خطابش به همه یکیه که شما نیست، این خطابش به حکومته، حاکمه و منصوب من قبل الحاکمه. این فرمول قضیه اینطوره که عرض کردم، دلیلاش هم دیروز گفته شد، و این نکته هم را امروز اضافه کردیم که همه مراحل قضا همین حکم رو داره، چون همه از فروع قضاه، چه اون دادرسی و بازپرسی، چه اقامه حد بعد از صدور، اینا همش یک حکم داره. نه بله قصاص هم همینطوره، دیات هم همینطوره.
نه
حد قذف هم هم آره مثل قذف دیگه، قذف حق و ناسه یا قصاص و دیات حق و ناسه، هیچ فرقی نمیکنه. اون عرشبت که ادله که حکم عقل و ارتکاز و عقلا و عرشبت که و همینطور امر و
لفظی که فرمونه در مورد
حدود هم اونجا حدود به معنای عام ظاهرش، یعنی حدود حتی قذفم رو میگیره راجب کدی، بله میگیره، بله مطلقه، حدود مطلقه هر دو رو میگیره، قصاص و دیات هم میگیره، اونم نوعی حده، بله حده، بله بله باید مشروع باشه، مشروعیتش هم باید به فقیه برگرده. نه نمیتونه، اگر حکومت نباشه اون فرق میکنه، ولی اگر حکومت باشه نه هیچ فقیه نمیتونه متکفل بشه مگر اینکه از ناحیه ولایت باشه، و الا همون ادله است دیگه، موجب اختلال و هرج و مرج میشه، مگر اینکه خود حاکم و ولی بیاد اجازه بده. مثلا این شورای مردمی هست، این شورا خود شورای حل اختلاف خود مردم میان انتخاب میکنند و حالت کت خدامنشی داره، مانعی نداره چون اذن حکومت رو همراه اونه، ولی اگر اذن حکومت نباشه نمیتونن اینجا خودشون جمع بشن بگن ما داریم. البته قاضی حکم اون بله حکم نه قاضی تحکیم، قاضی تحکیم اون یه حدودی داره که برابر بعضی از اقوال میتونه در یک محدوده خاصی بیان خودشون کسی رو انتخاب بکنه.
زمان حضور معصوم
باشه. حالا اون بحث داره دیگه. بله، ممکنه برای زمان حضور معصوم باشه یا غیر اون، اونم به هر حال باید برمیگرده به اینکه خود حاکم اذن داده و حالا اون دیگه در جای خودش.
تقاص چی رابطه
داره؟ تقاص؟ تقاص یعنی چی؟
اگر مثلا آیا شنان من پولی بده
کنه
نمیده میرم از مالش
برده، تو اموال و اینها بله اونجا باز دلیل خاص داریم. این مقام اول شد که قاعده اولیه به استناد روایات و حکم عقل و ارتکاز عقلا این است که عرض شود که امر قضا من البدء الى الخط و حاکم برمیگرده به حدود از مهمترین اینهاست. سلام علیکم. بحث حدود به حاکم برمیگرده. این تفاصیل و جزئیات بحث دیروز بود که لازم بود که تکمیلش بکنیم. مقام دومی بود که مواردی استثناء شده که حالا یکیش هم ممکنه همون تقاص باشه. اون وقت تو این موارد استثناء ما چند مورد رو دیروز عرض کردیم که مورد بحث ما اونها نبود. اون چه که مورد بحث ما بود، یکی از مواردی که ممکنه بگیم استثناء شده همین بحث مرتده به استناد روایت اول که اونجا داشت که من جهد نبی مرسل نبوته و کذبه او فدمه مباح، یا در اونجا داشت که فإن دمه زهر روایت سوم بود که دمه مباح لمن سمع ذلک من، هر که بشنوه میتواند اقدام رو بکنه.
دلیل اول شاید نشه خیلی استناد کرد دمه مباح، درست به صورت کلی و عام همه رو مکلم قرار داده،
بله 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 نه. این چون در فقرات بعدی داره که میگه دمه مباهن فی تلک الحال، مباهن للمؤمن فی تلک الحال، این قرینه میشه که دمه مباه اولم یعنی دمه مباهن للمؤمن فی تلک الحال، وقتی نمیشه بگیم اونا دیگه مقیده، این میشه این خاص نسبت به اونها. از شبت که دیگه این لغو میشه اگه بخواد اون مقیده باشه، یعنی دیگه این معارضه، نمیشه بگیم مقیده. و البته دلیل سوم که سند خیلی معتبری داره اونجا خیلی روشن میگه میفرماد که ان دمه مباح لمن سمع ذلک من، عرض شود که در این اینم یکی از موارد استثنائه. نکته ای که در اینجا باید توجه داشت چند نکته و ملاحظه رو باید اینجا توجه داشت. یکی این که یک تفاوتی در روایات در باب ارتداد با باب شتم و سب نبی داره. در باب سب نبی تعبیر الزامی است، فرمود یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام، یقتله امره، میکشه او را، بکشه او را. یا در روایت دوم داشت که ان سمعته یقول ذلک فقتله، توجه کردید؟ و عرض شود که تعابیر الزامی هم داشت، گرچه تعابیر عرض شود که مفید اباحه هم داره، مثلا روایت چهارم که میگه دمه مباح لکل من سمع من، اما دو سه روایت که معتبرم هست تعبیرش اینه که یقتله الادنا یا ان سمعته یقول ذلک فقتله، امر میکنه که اقدام بکن. و در باب ارتداد اینجور امری دیگه ما نداریم. در مورد حاکم در همون روایت سوم داریم که اینجوره که و علل امامه ان یقتله ولا یستتیبه، اونجا نه امره، تکلیف امام به حاکمه که وقتی که ثابت شد ارتداد اقدام به اجرای حد بکنه. اما اون امر کلی فقط داره دمه مباح للمؤمن فی تلک الحال یا دمه مباح لمن سمع ذلک من، این مباح بودن دیگه ازش الزام بیرون نمیاد، میگه میتواند اقدام بکنه، نه اینکه لازم اقدام بکنه. این یک نکته است. بنابراین مفاد در مقام دوم از میان اون مواردی که از اون قاعده کلی استثنا شدن ارتداد چه فطری چه ملی. اما اولین ملاحظه و نکته‌ای که در اینجا هست اینه که برای غیر حاکم، برای حاکم الزام است به این که این حد را اجرا بکنه، اما غیر حاکم ملزم نیست، مکلف نیست، بلکه مجاز به این است که حد شرعی را بدون ارجاع به حاکم و قضا اجرا بکنه. دلیل بیش از این نگفته، نسبت به امام و حاکم داره علل امام ان یقتله. اما اونی که میگه که اون جمله که میگه دمه مباح لمن سمع ذلک من، این فقط مباح بودن رو میگه، نه الزام به ضروره. بله فی حد نفس معصیت کرده، بله در ارتداد اینجور نیست، جوازه. این یک نکته است که ارتداد با اون باب تفاوتش اینه که نه سب و شتم بیشتره. ارتداد میگه من خودم برگشتم، قبول ندارم، ولی شتم یه مرحله بالاتری است. سبب میشه حالا شاد نمیشه، همیشه که ملازمه نی. اگر شتم کرد خب مرحله بالاترش آورده اونجا لازم میشه، اگرم نه که ارشاد. این یک نکته است.
اشکال دیروز که مطرح شد اون جواب بود
که چی؟
اون باقی سبون نبی که خودش اجرا بکنه قول میگرم میکشنش.
خب حالا این رو از میکنم. این یک مطلبه. مطلب دوم هم این است که ارشاد که اون چه که در اینجا و در این روایات آمده به عنوان حکم اولی است طبعا، ولی ممکنه که عناوین ثانویه و مزاحمی بیاد که مانع از اجرای از شود که حد بشه و در مقام تزاحم بیاد این امر را از شود که جواز این و وجوب این را برداره. یکی از عناوینی که میتواند در اینجا مزاحم با این باشه عرض شود که منجر شدن این اجرای حد به یک اختلال نظام کلی و هرج و مرج وسیع، چون اصل این که این اجازه داده شده اصلا خودش اجازه نوعی اختلال نظام داده شده، به خاطر مصلحت اهم اجازه داده شده که اینجا خودسرانه اقدام بشه. اما این در یه حد متعارف و معمولی است. اما اگر جایی ابعاد وسیعی پیدا میکنه که اگر بخوان افراد اقدام به این بکنن اصلا به هم میریزه همه اوضاع و احوال. اینجا طبعا چون اختلال نظامی در سطح بالا و غیر متعارفی پیدا میشه، اون میاد اون حکم میشه مقدمه بر این، جلو این رو میگیره. بنابراین این حکم در ذات خودش یه حدی از هرج و مرج رو تجویز کرده به خاطر یه مصلحت مهمتر آمده تجویز کرده، اما این همون حد متعارف معمولی باعث باشه. اما اگر طوریه که صبح که افراد میان تو خونه بیرون، دیگه هیچ کس امنیت جانی نداره، اینجا اصلا مصلحت مهمتری که اختلال وسیع باشه میاد مانع از این حکم میشه، میشه مصلحت راجحه و در واقع عنوان مزاحم میشه و این حکم رو بر میداره، مثل سایر احکامی که مزاحم که پیدا کرد با عنوان ثانوی میاد حکم منتفی میشه و مرتفع میشه. این یه قیدشه که باید بهش توجه کنید. یا عرض شود که بله نه همون تزاحمه، یعنی یک حکم اینه که ببینید، یک حکم اینه که عرض شود که باید صاب و نبی و مرتد را باید یا میشود کشت بدون مراجعه قضایی. یک حکمم اینه که اختلال نظام حرامه. در حد متعارف اختلال نظام این حکم اومده اون را تخصیص داده، اما اگر این اختلال نظام بیاد در یه سطح بالاتر و گسترده تری، اینجا اون وقت میگیم که اون مصلحت و عنوان چون مهمتره و این دوتا تضاد دارن، اون مقدمه بر این میشه. البته تشخیص این اهم و مهم امر مشکلی است دیگه، حالا نوعی عرض شد که باید این نکته هم توجه داشت که اگر جایی احتمال تزاحم میده مکلف و نمیتونه اهم و مهم رو تشخیص بده، مجاز نیست اقدام بکنه، چون تشخیص این تزاحم کار دشواریه، یا باید احراز بکنه که اینجا عنوان مزاحم نداره، یا به فقیه مراجعه بکنه بگه نه این عنوان مزاحم نیست. ولی این نکته رو توجه میکنید که این اجازه یا الزام به اجرای حد بدون مراجعه قضایی وجود داره، اما مشروط به اینه که عنوان مزاحم اهمی نباشه. عنوان مزاحم اهم تشخیصش اگر خودش روشنه براش هیچی، اگر نه جای شک داشته باشه نمیتونه. عنوان مزاحم یکیش اختلال گسترده و هرج و مرج وسیعه، یکیش عرض شود که حد که حیثیت مسلمانان و وهن اسلامه. توجه کردید ممکنه واقعا در یه زمانی باشه و شرایطی باشه که اجازه این امر و وجود این حکم، یعنی تنجز این حکم، موجب وهن یک جامعه اسلامی باشه و هر دلیلی در جامعه که وجود داره. اینم از مسائل وهن اسلام، وهن اساس اسلام از امور مهمی است که به هر حال اونم را باید شناخت و بهش توجه کرد. همونطور که علاوه بر این عناوین مزاحم، اختیار حکومت هم یه امر دیگری است که اینجا وجود داره و حکومت میتواند بر اساس مسائلی که تشخیص بده معنا بکنه. عین اینه که مثلا در تربیت بچه ها داره معلم میتونه تا سه تا تازیانه هم بهش بزنه. تأدیب بدنی در یه حد خیلی محدود و تعیین شده میتواند معلم انجام بده، ولی اختیار حکومته که بخشنامه بکنه بگه تنبیه بدنی ممنوعه به دلایل و مسائلی که میبینه. حالا اون تشخیص وهن و اینها اونا بحثای دیگری داره، فقط کلیش رو عرض میکنم. اون خیلی فرق، خیلی دیدگاه ها متفاوته. مثلا بعضی میگن نه اینا اصلا وهن نیست، به خود دارم میگم بابا معیارهای بین المللی رو اصلا عوض بکنیم با این، ولی یکی هم میگه نه این چیزی جا افتاده، این زمانه نمیشه اینا چیزش کرد و وهن اسلامه. اون خیلی تفاوت داره، دیدگاه های فقها ها اونا در اونجا خیلی تفاوت داره. عرض شد که ولی فی الجمله اینه، وهن اسلام و لطمه به اسلام و حیثیت مسلمان ها امریست که فی الجمله میتواند مانع بشه از اجرای احکام اولی و مصلحت مهمی بشه و در مقام تزاحم مقدم بشه. هم اون یه چیز دیگریست، اون چیز دیگریست، اون چیز دیگریست، حفظ بیضه اسلام چیز دیگریست. اون قطعا اینطوره. عرض میکنم نه، دو تا مطلبه آیشه، دو تا مطلبه، دو تا مطلبه، دو مطلبه، یکی وهن اسلامه، یکی ضربه خوردن به حکومت یا جامعه و مسلمانانه. اگر این حد را اجرا بکنه حمله میکنن و هزاران نفر را میکشن یا حکومت اسلامی را از بین میبرن. اون لطمه به بیزت الاسلام، به حکومت اسلامی یا اموال و نفوس و اعراض مسلمانانه. ولی یکی اعتبار و آبروست، یعنی وهن اسلام بحث آبرویه. همه اینا عناوین ثانویه است. بنابراین عناوین ثانویه که اینجا وجود داره، هرج و مرج وسیع، یک، عرض شود که وهن اسلام و مسلمان ها، دو، عرض شود که دما، عرض شود که ریخته شدن خونها و حد که حیثیت و اعراض و نفوس، سه، عرض شود که به هم فرو پاشندن و عرض شود که اسقاط یک نظام و حکومت اسلامی، چهار اینا، و بازم ممکنه عناوین دیگه ثانوی هم باشه. این عناوین ثانوی میتونه بیاد این حکم را متوقف بکنه، همانطور که ورای همه اینها اختیارات حکومت و ولایت وجود داره که بنابر مسائلی که تشخیص میده، که غالبا هم به همون چیزهای قبلی برمیگرده، متأ دیگه اونجور سختگیری اهم و مهمی نیست، طبق مسائلی که تشخیص میده اینو متوقف بکنه این حکم را، بگه که نه این حکم اجرا نمیشه. بله بله، این عرض شود که بله، این یکی از عناوین مزاحمه. اینم عرض شود که نکته دومی است که اینجا باز توجه شد. پس نکته اول تفاوت ارتداد با سب و اینها بود، نکته دوم اینه که این حکم مشروط به عدم تزاحم عناوین ثانویه و حکم حکومتی است، و الا اگر اونها بیاد این حکم متوقف میشه. نکته سومم که جدا میکنم گفتم اینه که اگر این عناوین مزاحم احراز شد که هیچی، اگرم احراز نشه و احتمال بدیم عنوان مزاحم باشه، باز هم تا وقتی احراز نکردیم این حکم نمیشود اجرا کرد. اینم نکته دیگری است که باید بهش توجه کرد. و بله غالبا کلیست. بله عرض شود که بله عرض شود که اینم نکته سوم که اگر احراز هم نشه و احتمال اونها هم بده، باز تنجس پیدا نمی کنه حکم. و نکته چهارم هم این است که این حکم، همونطور که در خود روایات هم گفته شده، این حکم مانع از این نیست که خود شخص اگر نتواند احراز اثبات بکنه، خودش بعد در محکمه قضایی کشته بشه. یعنی ممکنه کسی این اقدام را انجام بده، بعد بیاد طرح شکایت علیه او بشه و نتوانن اثبات بکنن که این بیچاره‌ای که زد و کشت به خاطر حکم سب النبی یا ارتداد یا مثلا در مقام دفاع بود، این نتواند که اولیای دم نتوانن این را اثبات بکنن. خب اگه اثبات نکنن، روش عادیش اینه که خب محکوم میشه، یعنی خود او نتواند احراز بکنه، اولیای دم بیان اثبات بکنن به قتل را، خودش هم اقرار بکنه، منتها نتواند اثبات بکنه که عرض شود که این قتل به خاطر دفاع بود یا به خاطر شتم به سب نبی بود یا به خاطر ارتداد بود. و اونها هم شهود میارن و وقتی قتل ثابت بشه طبعا او محکوم میشه به قصاص. این حکم ظاهری اون باقیه دیگه بعد. و عرض شود که
کسی اجرا نمیکنه.
بله بله گفتن دیگه. بله مثل چی؟ که چی؟ قصف چطوری؟ من متوجه نیستم. بله بله همونطوره. بله از ساعت که بله
بحث اثبات کرده که نداره که.
آن تو دوباره اول هم خانم بحث بوده، مایل همینه.
چه خب اون که بحث حالا روایت من نیست همه چیزشو بگه دیگه، مسیر خودش رو طی میکنه. البته سوالی که اون وقت با توجه به این حکم وجود داره که در روایات هم آمده، قبلا هم دیدیم، حالا من پیدا نکردم، سوالی که برای این مترتب میشه اینه که اگر کسی مطمئنه که این رو میکشه و بعد هم خودش کشته میشه، نمیتونه اثبات میکنه، آیا بازم جایزه این کار انجام بده؟ خیال میکنم که در یه روایت داشت که جایزه و خیلی هم بعده ثواب بهش داده شده، خیال میکنم اینجوری داره، یعنی میگه در واقع خودش قربانی این امر کرده، در ظاهر هم حتی ممکنه بگیم آبرش هم رفته، ولی در واقع چون در روایت داره که عمل خیلی خوبی داره و میکنه. اگر این نباشه، اگر روایت خاص نبود و اون میدونه که اگر بکشه کشته میشه، حداقل دیگه نمیشه بگیم واجبه، بلکه ممکنه بگیم برای حفظ نفس نباید این کار رو انجام بده اگر روایت خاصی نداشیم، ولی خیال میکنم روایت خاص داریم، اون روایت پیدا نکردم، باید ببینیم که ببینیم چه مقدار چی میشه. این هم این نکته ایست که باید روایتش رو دید، الان پیدا نکردم، یعنی فرعش رو اینجا به ذهنم آمد، قبلا نبود که یادم نبود که
یه نفر مثلا سبون نبی که الان یه نفر شهیده اینو بکشه و پاشه کشته باشه، این چیه؟ از اون حکمت هایی که فرمودید؟
نه حالا همه حکمته، حالا حکم باید ببینیم اطلاقات چی میگه. از شاید که نکته دیگری که اینجا به عنوان یک احتمال ممکنه کسی مطرح بکنه این است که میگه که در این روایاتی که اجازه داده شده که یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام، این حکم اصلا حکم ولایی و حکومتی است، نه حکم اولی و الهی. یعنی در حقیقت از امام صادق یا ائمه که دارن اجازه میدن که اگر شنیدید اینو میتونید بکشید یا بکشید، از باب حکومت و ولایت داره این حرف رو میزنه، نه اینکه از باب بگه حکم خدا اینه، نه، این اختیار حاکمه و حاکم اون زمان اجازه داده، حاکم دیگری میتونه بیاد بگه که این اجازه نیست. اینم یک احتمالیه که در این روایات داده میشه. البته این احتمال فی حد نفسه درست نیست، برای اینکه اصل در عناوین و احکام اولیت و الهیته، همونطور که بارها گفتیم، و حمل یک حکم بر حکم ولایی و از شبت حکومتی در روایات خلاف قاعده است. این احتمال همه جا با اصل منتفیه. اصل اینه که حکم و خطابات و احکام و خطابات الهی و اولی است، نه ولایی و ثانوی. بنابراین این احتمال خیلی نمیشه چی کرد، مگر اینکه کسی اینجور بگه، بگه که به خاطر قاعده تدرع الحدود به شبهات و اهمیت قطع و امثال اینها، ما این احتمال مانع میشه که بگیم این یک حکم همیشگی دائمی و رضا این رو هم بکنیم برای اینکه این ولایی و حکومتی. اگر این بشه
اصل جلیایی باشه و اصل
بله، نه، اون اصل در اینجا میگیم جاری نمیشه به خاطر قاعده تدرع الحدود به شبهات، برای اینکه اگر این حکم الهی ثابت همیشگی باشه، در همه موارد و همه جا افراد موظفند یا مجازند به اینکه بکشند به صورت به اصطلاح خود سر پیش خودشون، ولی چون قاعده تدرع الحدود به شبهات داریم و اهمیت دماء و نفوس داریم، ممکنه بگیم که این اصل اولیت و الهیت در اینجا خیلی، چون یه اصل دیگه، فقط ما به عنوان اصل اولیه شک داریم، میگیم اصل اینه که الهی و اولی باشه، میگیم به خاطر اون قاعده تدرع ما نمیتوانیم مطمئن قاطع باشیم نسبت به این الهی بودن و اولی بودن این حکم، ولی اون احتمال میاد میگه دیگه این حکم نمیتونید بگید حتما یه حکم ثابت لایتغیره، ولی لذا امرش به حاکم مفوض میشه، ممکنه حاکم مثلا اجازه بده این را، خب قدر متعقلش اینه که حاکم میتونه اجازه رو بده که آه اگه دیدی کسی شرط فاطمه زهرا میکنه بکشش، ولی الزامی نیست، باید ببینیم حاکم اجازه میده یا اجازه نمیده.
یه حدود میشه
شما اون که گفتیم اون که گفتیم نه، این چیز بالاتری است، خیلی با اون فرق داره، این میخواد نتیجه خیلی چیزا یکی میشه، ولی این خیلی با اون فرق داره، اصلا میگه حکمی نیست، حکمش همونیست که حاکم میگه. فقط روایات میگه حاکم این حق رو داره که اختیار این حد رو در اینجا تشخیص و حد رو به خود مکلف بسپاره، ولی دست اوست. اونجایی که میخواد از ولایت خودش استفاده بکنه، ممکنه کسی ولایت مطلقه قبول نداشته باشه اونجا، راجو کردید، ولی اگر اینطور بگیم اینجا میتواند ریز کاریاش فرق میکنه دیگه، این ریشه ای تر میشه. بله اون روایت که باشه ظاهرش اینه که این سر جاش هست. اگه اون روایت نباشه ما میگیم این مجاز بودن خصوص در ارتداد این مادامیه که یه چیز مهمتری مقابلش نیسته، ولی خودش که باز کشته بشه دیگه این متوقف. در سبب هم همینطوره، بکش ولی اگر مزاحم شد با اینکه خودت کشته میشی دیگه الزام نیست و شاید حتی جایز هم نباشه. اما اون روایت داریم متهمه، چون این فر الان به ذهنم اومده اون روایت اوناش نتونستم الان پیدا بکنم، باید جدا بررسی بکنیم. اصلا
روایت نمیرسونه
که ببینیم خودت کشته میشی اشکال نداره، چون سوال زیاد میگه جوازشو میرسونه. حالا باید ببینیم اون روایت چی میگه دیگه، چون داریم رجما بالغیب داریم میگیم، ولی به حافظم دارم میگم، یعنی فر الان تو ذهنم اومد، تو ذهنم نبود که بعد. خب اینم که چند نکته ایست که در اینجا مطرح هست، و در هر حال این حد هم اینطور نیست که مثل حد زنا مثل خیلی چیز دیگه یه چیزی نیست که همچین راحت بگیم که به سادگی حالا اختیار دست هر کسی داده شده اقدام میکنه، به خصوص که در تشخیص موضوع ارتداد خودش یک امر حساس و مهمیه که فقط اون جایی که خیلی لخت و عریان داره ارتداد ابراز میکنه میتونه یه مکلف عادی اینو تشخیص بده، والا وقتی که به ریزه کاریا برسه اصلا نمیتونه کسی اینو تشخیص بده که ارتداد شده نشود. ولی مثلا مصداق اینها یه مصداق خیلی نادری میشه، اما طور که مصداق حد زنا هم نادره بده دیگه هم باشه. هر شاد که بله
سیرم ملحق میشه به این لسان مثلا الفاظ را در ولایی بودن در مولوی.
بله اونم هم تفسیر الان داستانش یه خود مولویتش سستره نسیره، ولی قاعدش اینه. بله از شبت که اینم بعد میان مسئله، خب اینا ما مسائل زیادی رو خارج از بحث هم اون هشت نکته سابق و اینم اضافه شد، حدود 9 تا 10 تا مسئله در اینجا به صورت ویژه مطرح شد. مسائل دیگه هم که اینجا مطرح کردیم، مسئله 4 حالا خیلی چیز مهمی نیست، قبلا به نوعی اشاره کردیم. مسئله 5 تکرر ارتداده. مسئله 5 در تحلیل اینه، اذا تکرر الارتداد من الملی قیل یقتل فی الثالثه و قیل یقتل فی الرابعه و هو احوط. این بحث تکرر ارتداد در موارد حدود دیگه ما داشتیم که اگر کسی در حدودی که شلاق داره یا عرصبت که مجازات هایی براش مقرر شده، اگر 3 اگر حد جاری بشه 2، بعضی میگفتن بار 3 کشته میشه، بعضی هم میگفتن اگر 3 اجرا شد بار 4 اجرا میشه. این بحثی داشتیم که اختلاف هم بود که آیا بعد از چند اجرای 2 حد بار 3 قتل یا بار 4 قتله. فی الجمله این مسلمه که اگر اجرای حد و مجازاتی تکرر پیدا کرد، نه خود گناه تکرر پیدا کرد، اجرای حد و مجازات تکرر پیدا کرد کشته میشه، منتها بار 3 یا بار 4 اختلاف بود. هر شبت که در باب مرتد، اون مرتد فطری که اصلا متصور نیست هیچ، نه برای اون که اصلا استتاب و بنابرای نظر مشروع استتاب و نظر کشته میشه، اما در مرتد ملی اینجا توبهش پذیرفته میشه. حالا اگر در فطری هم گفتیم پذیرفته میشه، اونم مثل همین میشه. اینجا اگر عرض شود که 2 یا 3 استتابه شد ولی باز برگشت و اظهار ارتداد کرد، این حکمش چیست؟ در اینجا اگر ما باشیم و قواعد باید بگیم چی؟ بله؟ سه بار یا چهار بار باز؟ نه، اگر ما باشیم و قواعد اصلا هیچ وقت کشته نمیشه، برای اینکه استتابه و توبه که حد نی، حدم قتل اینجا، اگر بکشیش که دیگه موضوع نداره، تا هم نکشتیش که مجازات اجرا نشده. اون قاعده کلی که ما داشتیم اینه که اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحدود اون وقت یقتلون فی الثالثه مثلا. خب این که مرتد ملی که اقامه حد نشده، اگه اقامه حد شده بود که بعد بخونه نبود دیگه، فقط توبه خواستن و توبه کرده، توبه که حد نی، ولی ذا اصلا مصداق نداره اون قاعده کلی در اینجا. اگر ما باشیم و قواعد، اون امر قاعده این که اصحاب کبائر بار سوم یا بار چهارم کشته میشوند، اون قید و شرطش اینه که اقیم علیهم الحدود دوبار یا سه بار، و اینجا اقامه حد نشده، فقط او توبه کرده و رضا دست ازش برداشته.
گرفتن بردنش به
شاکی تو روایت اینا نیست، اگه این بود درسته. اونجا داره اذا اقیم علیهم الحدود، الان روایتشو میخورم، اذا اقیم علیهم الحدود داره و اقامه حد این وسایل جلد 18 با چی گفته استثابه؟ هاشا و کلا که استتابه و توبه حد طرف باشه، توبه رافع حده، نه حد. توبه اصلا با توبه مسلمان شده اونم اونم فرق میکنه گاهی پیش حاکم بره. حالا این با حدودش فرق میکنه چه بوده؟
اعتزاد ملی از اینکه حد در درشده رد کنه، ولی توبه
جایگزین
حد شده که برای
مرحبا بگو توبه جایگزین نشده، توبه رافع حده. این حضرت عباسی اینطوره، واقعا اگر از این سوال میکرده کسی توبه کرد میگه بله حد برای جاری شد، میگه نه توبه کرد حد ازش برداشته شد،
توبه
کرد نه استطابه و او با میل خودش میاد توبه میکنه،
میگه یه توبه
میکشنه نه اون که نیست. هر شبت که این در باب ابواب مقدمات حدود باب پنجمه صفحه 313 باب پنجم اینطور داره که روایت معتبری است، میفرماد که عن یونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتين قتلوا فی الثالثه. اذا اقیم علیهم الحد، توبه که اقامه حد نیست، از شاید که بله. و این اصل این بحث اینه. حالا روایت دیگه هم داره که ضعیفه، ولی روایت معتبرش همینه که بار سومه، ولی ما با قائل بار سوم بودیم، غیر از باب زنا که دلیل خاص داره که باب چهارم میشه. سرقت هم همینطور بود، از شاید که چهارم بود. این علال قاعده اینطوره، بنابراین اگر ما باشیم و روایت خاص نباشه و دلائل کلی بخوایم داشته باشیم، اینه که مرتد ملی عرض شود که ولو 10 بار هم ارتداد پیدا بکنه و بعد توبه بکنه، اون روایات نمیاد بگه حدش رو مبدل به قتل، یعنی بگه که کشته میشه، توجه کردید؟ اینجور اون مشمول اون روایات نیست، توبه کرده و اقامه حدم نشده. اما به صورت این طبق قاعده است، اما به صورت خاص در اینجا روایاتی است که آدرسش میدم مطالعه بفرمایید تا فردا. این ما دو روایت داریم که به طور ویژه و خاص در این بحث وارد شده، و اون دو روایت در باب 3 از ابواب حد مرتد، هم ابواب حد مرتد باب 3 حدیث 4 و 5 باب 3 حدیث ابواب حد مرتد صفحه 548. اون دو روایت ممکنه بهش تشبث بشه و تمسک بشه به اینکه به صورت خاص در اینجا بعد از دو بار سه بار مبدل میشه به قتل. اون روایات رو ببینیم تا وفادش رو به دست بیاریم. صلی الله علیه و آله.